رادیو 51، شماره 15، هخامنشیان. ما روی موج رادیو 51 هستیم، جایی که از هنر پویایش عبور تیک حرف زده میشه. در این پادکست درباره یکی از بزرگترین و استثناءً خوشنام‌ترین امپراتوری‌های جهان، یعنی امپراتوری هخامنشی حرف می‌زنیم و نگاهمونو معطوف به استراتژی جنگ نیابتی در این امپراتوری و پیامداشو برای یونان و در نهایت به یک نامه معروف می‌پردازیم که تامس جفرسون، نویسنده پیشنویس اعلامیه استقلال، از پدران بنیانگذار آمریکا و سومین رئیس جمهور اون کشور، به نوش درباره کوروشنامه نوشته گزنفون که درباره پرورش کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشی می‌پرد. شاهنشاهی هخامنشی از سالهای 550 تا 330 پیش از میلاد به دست کوروش تأسیس شد. این دولت تقریبا تمامی دنیای اون روز رو زیر رهبری خودش داشت. این امپراتوری در سال 480 قبل از میلاد بین 5 تا 8 میلیون کیلومتر مربع، یعنی میشه گفت از دره سند در هند تا رود نیل در مصر و تا ناحیه بنغازی در لیبی امروز و از رود دانوب یا همون دانوب در اروپا تا آسیای مرکزی وسعتش بود. اقوام و ملل مختلفی با ادیان و فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت در اون زندگی می‌کردن که درباره رواداری و کثرت‌گرایی این حکومت بین تقریبا تمامی تاریخ‌دانا و پژوهشگرای جهان باستان اتفاق نظر وجود داره. خاندان هخامنشی که همون پارسیان باشند، در حواشی خلیج پارس یا همون خلیج فارس پا گرفت و به تدریج به مدت 200 سال تقریبا فرمانروای همه جهان اون روزگار شد. حکومت متمرکز، راه‌های ارتباطی، زبان رسمی و ارتش وسیع از نوآوری‌های این حکومتی که بعدها مورد تقلید دیگران قرار گرفت. فتح یهودیه توسط ایرانیان باعث این شد که شاهنشاهی هخامنشی در متون دینی یهودی ها و مسیحی ها از اهمیت زیادی برخوردار بشه. چند سوره از کتاب عهد عتیق در این باره وجود داره. سوره معروف ایسایا، ازرا 1-3. عناصری چون کثرت‌گرایی، رواداری، حکومت متمرکز، آزادی ادیان و فرق باعث این شد که هگل، فیلسوف بزرگ و از پدید آورندگان ایدئالیسم آلمانی و نظریه دیالکتیک که بعدها شاگردش مارکس از اون به شیوه خودش برای تبیین و تفسیر جهان استفاده کرد، نظریه مهمی ارائه میده که من اول سعی میکنم آلمانیشو براتون بخونم و بعد ترجمهش. هگل میگه که mit dem persischen Reich treten wir erst in den Zusammenhang der Geschichte. Die Perser sind das erste geschichtliche Volk. Persien ist das erste Reich, das vergangen ist. ترجمه خلاصش این میشه که پارس ها اولین قوم تاریخی هستند و حکومت پارسی اولین حکومتیه که سپری شده است. ایرانی‌ها اولین ملت تاریخی هستند با امپراتوری ایران ما وارد روابط تاریخ می شویم. حالا من سعی می کنم اینو از ترجمه کتاب عقل در تاریخ نوشته هگل که زنده یاد حمید عنایت استاد علوم و فلسفه سیاسی دانشگاه تهران ترجمهش کرده و متاسفانه خیلی زود از میانمون رفت، از اون کتاب براتون یه تیکه هم نقل میکنم که این بخش هم درش هست. نقل قول: ایرانیان نخستین قوم تاریخی هستند و ایران نخستین امپراتوری از میان رفته تاریخ است. اگر امپراتوری های چین و هند جایگاهی برای خود در تاریخ داشته اند، تنها از دیدگاه خودشان و ما بوده است، ولی از ایران است که نخست بار آن فروغی که از پیش خود می درخشد و پیرامونش را روشن می کند سر بر می زند. و ادامه می ده: اصل تکامل با تاریخ ایران آغاز می شود، پس آغاز تاریخ جهان به معنای درست از اینجاست. پایان نقل قول. دوستان اگه علاقمند باشن میتونن به کتاب عقل در تاریخ ترجمه زندیاد حمید عنایت مراجعه کنن که به تفصیل در این باره صحبت میشه. اگه به خاطر داشته باشید در پادکست مربوط به آریاییان بخشی رو اختصاص داده بودیم به بعضی واژه‌ها و تعابیر. یکی از اونها کلمه ساتراب بود که یونانی شده واژه شهرب به اصطلاح پارسی به معنی فرماندار یا شهرداره. قلم رو به هخامنشی ها از تعدادی ساتراپی تشکیل شده بود که ساتراپشو یعنی فرماندارشو شاه هخامنشی منصوب میکرد و اونا نماینده به اصطلاح تامل اختیار قدرت مرکزی در مرکز اداری اون ساتراپی بودن. این ساتراپ ها به دلیل قلمرو وسیع شاهنشاهی هخامنشی هیچ وقت به طور یکسان به اصطلاح اداره نمیشن. ساتراپا خودشون با ساتراپیای همسایه برای پیشبرد امور خودشون دست به تصمیمات تاکتیکی استراتژیکی خاص اون منطقه میزدن. چه میدونم، مثلا بخشودگی های مالیاتی، عفو مجرمان و اینطور مسائل که بتونن امنیت و ثبات شاهنشاهی رو تضمین کنن. یکی از کارهای دیگه شون همون که اسمشو گذاشتیم وصلت‌های استراتژیک و دقایق عملگرایانه، این گونه وصلت‌ها بین ساتراپیا که نوعی همبستگی بین افراد با نفوذ محلی منجر میشد، البته گاهی هم باعث دردسر حکومت مرکزی میشد چون این سرگردگان و اشراف محلی یه جوری اشتراک منافع پیدا میکردن و دست به ایجاد حکومت خود مختار و به اصطلاح جداسری از قدرت مرکزی میزدن. اما اجازه بدید بپردازیم به مقوله جنگ‌های نیابتی در دوران امپراتوری هخامنشی که تمرکز عمده ماست روی هخامنشی. در پادکست قبلی خدمتتون عرض کردم جنگ نیابتی یا پراکسی وار وضعیتیه که قدرت‌های درگیر به جای درگیری مستقیم با هم از گروه‌ها یا دولت‌های دیگه استفاده می‌کنن جهت پیشبرد منافع استراتژیک نظامی سیاسی خودشون. دولت هخامنشی با ایجاد ساتراپی‌های متعدد برای جنگیدن با نیروی مقابل از شمشیر به مژگان موجود در ساتراپی‌های گوناگون سربازگیری میکرد و این نیروها عمدتاً پیاده نظام ارتش بودن نه سوار نظام. استخدامشون هم توسط خود ساتراپ هر ناحیه انجام میشد و شاهان هخامنشی در این امور دخالت نمیکردن. بهترین نمونه ورود گزنفون به عنوان سرباز در سپاه کوروش صغیر، نه کوروش کبیر، کوروش صغیر، مثلا توسط دوستش انجام شد. گزنفون فیلسوف و تاریخدان یونانی که بعداً مفصل درباره‌اش حرف می‌زنیم بین سالهای 430 تا 304 پیش از میلاد زندگی می‌کرده. شاگرد سقراط بود و به عنوان سرباز شمشیر به مزد در جنگ کوروش صغیر علیه برادرش اردشیر دوم شرکت داشت. در باره کتاب معروفش سایروپیدیا یا کوروشنامه در ادامه پادکست بیشتر حرف می‌زنیم. تسلط هخامنشیا بر دریاهای آزاد غرب مثل دریای سیاه و مدیترانه باعث قطع رابطه تجاری یونانی‌ها و مصری‌ها شد و در نتیجه درگیری‌های داخلی بین دولت شهرها مردم فقیر و فقیرتر شدند. به یکی از راه‌های امرار معاششون گذشتن از دریای اژه و به استخدام ارتش ایران درآمدن بود. دقیقا به همین شیوه به کارگیری شمشیر به مزدان در بابل انجام شد و با نگاه به لیست افراد زیر پرچم در پادگان‌ها میشه اسامی مثل منحیم، شلومن و غیره برخورد که اینا یهودی هستند طبیعتا. اون اصلا نشون میده که هخامنشی‌ها برای تامین امنیت ساتراپای شمال آفریقا از شمشیر به مزدان بابلی و یهودی استفاده میکردن. تعداد زیادی سرباز از مردمان مصر، لیبی و حبشه از شمال آفریقا جذب سپاه هخامنشی شدند. شمشیر به مزدان مصری طبق اسناد بیشتر از شهر منفیس بودند و در نیروی دریایی خدمت میکردند. هرودوت میگه اتیوپیایی ها با لباس های مخصوص پوست پلنگ و شیرشون در لشکرکشی خشایارشا به یونان حضور داشتند. لیبیایی های شمشیر به مزد در سپاه کمبوجی و داریوش خدمت میکردن. حضور سربازان شمشیر به مزد در دفاع از مرزهای امپراتوری شاهان هخامنشی رو پس از اطمینان از امنیت مرزی به فکر انداخت که چگونه از یک استراتژی مهار دوگانه خودشون در جنگ های پلوپونیزی استفاده بکنه. اجازه بدید خلاصه ای از این جنگ خدمتتون بگم، یعنی جنگ های پلوپونیزی. این درگیری به یه سلسله از جنگ هایی گفته میشه که بین سالهای 431 تا 404 قبل از میلاد در بین شهرهای یونان به خصوص بین آتن و اسپارت در جریان بود. شاید یه دلیل عمدش ساخت متفاوت سیاسی اجتماعی در این به اصطلاح دو دولت شهر بوده. مثلا فرض کنید قدرت در آتن دست دموکراسی بردهدار بود، با حال اینکه در اسپارت دست اریستوکراسی بردهدار. پس از پیروزی یونانیان در زمان خشایارشا یه اتحادیه بین شهرها به رهبری آتن ایجاد شد و در نتیجه یه سری شهرهای دیگه از قدرتگیری آتن و رهبری بلامنازعش بر دریا دچار نوعی نگرانی و خشم و حسادت شدن. اینجا بود استراتژی مهار دوگانه ایران وارد عمل میشه. اولش از برخی از پولیس ها یا همون شهرهای ضد آتن مثل اسپارتا حمایت میکنه، چون اونا یعنی اسپارتا میخواستن حزب اولیگارشی در آتن قدرت رو در دست بگیره. حمایت داریوش دوم یه جور سیاست قطعی نبود، چون از آتن هم حمایت میکرد، شاید بیشتر از اسپارتا، چون دشمنان آتن از جمله اسپارتا در پلوپونز اقامت داشتن و همین خاطر به گروه پلوپونزی مشهور شدن. اینم خدمتون بگم که پلوپونز یه شبه جزیره بزرگیه در جنوب یونان که توسط خلیج کورینت از قسمت شمال یونان جدا شده. جنگ های پلوپونزی رو میشه به سه دوره تقسیم کرد. دوره اول 10 سال طول کشید و نتیجه قطعی نداشت. در دوره دوم از سال 416 تا 413 قبل از میلاد بود که به جنگ سیسیل مشهوره. توی این جنگ نیروی دریایی آتن به جزیره سیسیل حمله کرد، اما اسپارتا با پشتیبانی شاه بزرگ، این عنوانیه که اونا یعنی یونانی ها و اسپارتا به شاهان ایران میدادن، منظورش داریوش دومه، به پشتیبانی داریوش دوم به سیسیل حمله کردند و تجهیزات دریایی آتنیا رو منهدم کردند و سپاهیانش رو در سیراکیوز جنوب شرقی سیسیل در هم شکستند. پیمان اتحاد اسپارتی ها با ابرقدرت جهان اون روز پشتوانه اهالی سیسیل شد و شکست سنگین آتنی ها در این نبرد باعث اسیری تعداد زیادی از سربازاشون شد و سیراکیوزی ها برای تحقیر بیشتر آتنی ها روی پیشونی اسرا مهر اسب می زدن و به عنوان برده تو بازار می فروختن. گفته میشه که اسرای یونانی برای تاثیرگذاری روی زندانباناشون اشعار اوریپید رو که شاعر مورد علاقه اونا هم بود، یعنی شاعر مورد علاقه سیسیلیا بود، براشون دکلمه میکردن و همین باعث آزادی خیلی هاشون شد. و عده دیگه شون که گرسنه و تشنه برای پیدا کردن راه فراری بودن توی دردهات با دکلمه تشری از اوریپید آب و غذا میگرفتن و وقتی به یونان رسیدن این اتفاقات رو برای خود شاعر یعنی اوریپید هم به اصطلاح شعر دادن. این داستان یه جوری من یاد داستان مشابهی میندازه که قرنها بعد اتفاق افتاده، یعنی سالهای 80 قرن 20. ماجرا از این قراره که خانم آن مری شیمل، خاورشناس و مولوی شناس معروف آلمانی که دوبار در سال 1963 و 1966 به ایران سفر کرده و در کنگره ایران شناسی هم سخنرانی کرد و شهرهای زیادی رو دیده مثل شهرهای اصفهان و شیراز و جاهای دیگر رو، کتابهای زیادی از جمله درباره ادیان، مولانا و عرفان نوشته. در این مصاحبه یه داستانی تعریف میکنه که خیلی جالبه. خانم شیمل که اواخر عمرش در دانشگاه هاروارد تدریس میکرد از قرار دانشجویی داشته به نام جان. این جان بعد از به اصطلاح فارغ التحصیل شدن از دانشگاه به وزارت خارجه آمریکا میپیونده و از قرار محل خدمتش میشه تهران و بعد از انقلاب و در جریان گروگانگیری جزو گروگانها بوده. خلاصه بعد از جریان گروگانگیری برمیگرده و میره سر کلاس. داستانی برای استادش یعنی خانم شیمل تعریف میکنه که از این قراره، میگه که من اونجا توی سلول بودم و نگهبانی داشتم که پشت سلول من قدم میزد. بعد از مدتی شروع کردم بعضی از اشعار مولانا رو که از بر کرده بودم به اصطلاح دکلمه کردن و این تأثیر عجیبی روی اون سرباز نگهبان گذاشت و رفتارش کاملا با من تغییر کرد، هرچی میخواستم در اختیارم میذاشت و از این داستان ها. البته من فکر میکنم این جان، فکر میکنم، مطمئن نیستم، آدمی باشه به نام جان لیمبرت که ایشون در ایران بوده و جزو گروگان ها بود و اتفاقا آقای خامنه ای که اون موقع رئیس جمهور بودن در زندان هم با ایشون ملاقاتی داشته و با هم دیگه فارسی حرف میزنن و آقای لیمبرت فارسی رو بسیار سلیس هم حرف میزنه و من فکر میکنم این جان همین آقای لیمبرت باشه. به هر حال این دوتا داستان یه جوری شباهت هایی داشته. گاهی ادبیات میتونه خشمو به مهربانی تبدیل کنه. ظاهرا بگذاریم از این داستان. دور سوم جنگ ها یعنی جنگ های پلوپونزی با تصرف آتن توسط اسپارت که مورد پشتیبانی ایران بودن خاتمه پیدا کرد. نبرد نهایی یعنی نبرد نهایی دریایی در سواحل جزیره لسبوس اتفاق افتاد. جزیره لسبوس جزیره کوچیکیه که بعد از شروع جنگ سوریه به سرزبان ها افتاد و تعداد زیادی پناهنده از طریق ترکیه با همین قایق‌های پلاستیکی وارد این جزیره شدن که تعدادشون بیش از 13,000 تا بود که یکی دو ماه پیش شاید در این کمپ این پناهنده ها آتش سوزی شد و خوشبختانه کسی صدمه ندید. به هر حال این جزیره لزبوس جزیره ایه که زمان هخامنشیان محل درگیری سپاه اسپارت و سپاه نیروی دریایی یونان بود. تو این نبرد دریا سالار لسندروس فرمانده عملیات اسپارت ناوگان آتن رو محاصره کردند. آتنی ها محاصره رو شکستن. لسندروس پیشنهاد صلح بهشون میده، اما آتنی ها این پیشنهاد رو رد میکنن و همین اشتباه محاسبه توازن و قوای موجود چیزی جز شکست برای آتنی ها به بار نیاورد. اسپارت ها با کمک مالی ایران به استخدام تعدادی دریانورد جدید و این بار هم به فرماندهی لسندروس دریا سالار نامدار اسپارت تمامی کشتی های نیروی دریایی آتن رو در هم شکستن. نتیجه این جنگ حضور استراتژیک ایران در اوراسیا بود. اگه بخوایم از اون چی گفته شد تحلیل مختصری بدیم اینه که جانشین خشایارشا یعنی پسرش اردشیر یکم سیاست مهار دوگانه رو برای گسترش قدرتش در اوراسیا به کار گرفت، یعنی هم به آتنی ها و هم به اسپارتی ها کمک میدن. تاکتیک تطمیع دولت مردان آتن و جلب توجه آنها به پارسیا باعث تضعیف اون چی که ما امروزی بهش میگیم ایران هراسی در یونان شد. این استراتژی تا اون موقع در روابط دیپلماتیک دولت ها به کار گرفته نشده بود. پس از مرگش در سال 423 قبل از میلاد پسرش داریوش دوم که حاصل وصلت او با یک همخوابه بابلی بود در همون سال به قدرت میرسه. داریوش دوم دقیقا همون سیاست پدرش ادامه میده. با پخش طلای ایران بین دو نیروی متخاصم یعنی آتن و اسپارت جنگ و فرسایشی میکنه، به این دلیل که بتونه تسلط خودشو در آسیای صغیر تثبیت کنه و در این راه موفق میشه و با استقرار پادگانهاش در اون نواحی بعدن به جمع آوری مالیات میپردازه. برای اجرایی کردن سیاست مهار دوگانه دو تن از سیاستمداران ورزیده پارس رو مسئول این کار کرد. تیسافرن استراتژی حمایت از اسپارتا رو پیش برد و فرانباز به آتن. هدف استراتژی مهار دو طرف و پیروزی پارس ها بود. بنابراین در دوره فرمانروایی داریوش دوم ایران از لحاظ سیاست خارجی به ویژه در یونان و گستراندن به اصطلاح جنگ نیابتی بسیار قوی بود و استراتژی کارآمدی رو در این رابطه به کار بست و موفق شد. خلاصه که دولت ها در طول تاریخ برای جنگ های نیابتی توجیهات زیادی دارن و سعی میکنن برای در قدرت موندن و گسترش دامنه نفوذشون با هزینه کمتر یا هزینه دیگران به این مهم بپردازن. یک کاربرد دیگه جنگ نیابتی ایجاد اهرم فشار علیه هم دیگه است. اگه خاطرتون باشه گفتیم که جنگ های پلوپنیزی در فاصله سالهای 431 تا 404 قبل از میلاد در جریان بوده. چند نام مشهور که الان اسمشون رو میبرم در این دوره زندگی میکردن. مثلا افلاطون فیلسوف و ادیب نامدار یونان و شاگرد سقراط کتاب معروف جمهور افلاطون رو در سال 374 قبل از میلاد، یعنی درست زمانی که ایرانیان به اصطلاح حاکم به مقدرات یونان بودن، نوشته. گزنفون شاگرد دیگه سقراط در این جنگ یعنی پلوپنیزی، جنگ‌های پلوپنیزی شخصا شرکت داشته و حتی زخمی میشه. بعدها که به عنوان سرباز جنگ نیابتی وارد ارتش اجاره‌ای کوروش صغیر میشه که علیه اردشیر دوم میجنگیده، مورد خشم آتنی ها واقع شد، چون آتنی ها طرفدار اردشیر دوم بودن. گزنفون از آتن تبعید شد و تا آخر عمر بین اسپارت ها زندگی کرد. توسیدید یا توکودیدس مورخ نامدار یونان که کتاب جنگ های پلوپنیزی رو نوشته، خودش آتنی بود و تاریخ جنگی رو نوشته که بین آتنی ها و پلوپنیزی ها بود. او این تاریخ رو هنگام شروع جنگ، یعنی درست سال 431 قبل از میلاد آغاز کرده و خودش هم در این جنگ شرکت داشت و در سال 424 قبل از میلاد فرمانده یکی از واحدهای نیروی دریایی آتن بود. کتاب مفصل تاریخ جنگ پلوپونزی نوشته توسیدید رو آقای محمد حسن لطفی به فارسی ترجمه کرده. جورج سارتن در نقد کتاب توکیدیدس از زبان خودش می نویسه، نقل قول: این جنگ چیزی بیش از جنگ داخلی در میان یک ملت بود. چرا؟ که پای ملت‌های دیگر را نیز به میان آورده است. اسپارتیان در پایان کار به کمک ایرانیان بود که در جنگ پیروز شدند. و ما حالا به موضوعی اشاره می‌کنم که شاید مستقیم به اون چیزی که توضیح دادم ربط نداشته باشه، ولی چون دارای یه نوع اهمیت استراتژیک هستش، از این پادکست به بعد تا زمانی که در تاریخ ایران موضوعیت داشته باشه در همون پادکست اشاره کوتاهی به اون خواهم داشت. و اون موضوع رو من اسمشو گذاشتم وصلت‌های استراتژیک و بقایت مصلحت گرایانه. در طول تاریخ صاحبان قدرت همیشه تلاش کردند در جهت حفظ و تثبیت و گسترش قدرتشون استراتژی‌های گوناگونی رو به کار ببرند. شاهان در کل ساختار قدرت همیشه در تعمیق هرچی بیشتر قدرتشون وقت تارشون در جغرافی های زیر فرمانشون بودن. تداوم سلطه استراتژی های متعددی رو میطلبید. یکی از این راهکارها استفاده از فرزندان خودشون بود به مثابه ابزار سیاسی استراتژیک. چگونه؟ وصلت های استراتژیک درون خاندانی و برون خاندانی یکی از اهرم های کارآمد حفظ و گسترش قدرت بود. کمترین توجهی به احساس آدمایی که ابزار این راهکار بودن نمیشه. مسئله قدرت بود و چگونگی تقسیم اون در جغرافیای زیر حکمرانی. به روایت هرودوت، آستیاک یا آستیاژ آخرین پادشاه ماد دخترش ماندانا رو به وصلت کمبوجیه که از یک خانواده پارسی بوده در میاره که خود آقای کمبوجیه فرد مهمی در انشان بود. نتیجه این وصلت شخصی بود به نام کوروش، بنیانگذار بزرگترین امپراتوری تاریخ و به قول هگل اولین دولت در جهانه. ملکه ماندانا، مادر کوروش و دختر آستیاژ در انتقال قدرت به پسرش کوروش تأثیر انکار ناپذیر داشت. نفر بعدی رکسانا یا روشنک، دختر داریوش سوم، به دلایل استراتژیک و به منظور ایجاد حسن رابطه بین یونان و ایران تن به وصلت با اسکندر میده. اینها دو نمونه بودن و در پادکست های آینده به موارد دیگه از این وصلت های استراتژی که به غایت مصلحت گرایانه خواهیم پرداخت. و اما اون نامی که ازش صحبت کرده بودم، کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشیان نیازی به معرفی نداره. بابلی ها اونو برگزیده مردوک یا مردوخ می دونستن. مردوک یا همون مردوخ یکی از این خدایان باستان بابله که خدای باروری و آفرینش بود. جایگاه ویژه‌ای در تاریخ یهود داره. در تورات واژه عبری ماشیاه به مفهوم مسیح یا منجی برای کوروش استفاده شده و دست کم 23 بار با احترام ازش یاد شده. نامش در رساله اشعیای ثانی، کتاب عزرا، کتاب دانیال اومده و در آیات خاصی از او به عنوان کسی که مقدر شده تا اسرائیل رو حفظ کنه. هرودوت تاریخ نگار یونان میگه پارسیان، نقل قول میکنم، پارسیان از او چونان یک پدر سخن میگفتند زیرا وی مهربان بود و از اون چه برای ایرانیان نیکو بود کوتاهی نمی کرد. پایان نقل قول. خلاصه این که پارسی ها اونو پدر، روحانیون بابل اونو برگزیده مردوک، یهودی ها اونو مسیح فرستاده شده از جانب یهوه و یونانی ها اونو فاتح بزرگ و سیاستمداری باهوش می دونستن. گزنفون در کوروشنامه اونو حکمران آرمانی و ایدئال توصیف میکنه. همه اینا رو گفتم تا برسم یه متن کوتاه. اول انگلیسیشو براتون میخونم که هیچ گونه شکی ایجاد نشه که ممکنه جعلی باشه. Your Latin and Greek should be kept up seriously by reading at spare hours and discontinuing the desultory reading of the schools. I would advise you to undertake a regular course of history and poetry in both languages. In Greek, go first through the Cyropaedia and then read Herodotus, Thucydides, Xenophon's, Hellenes and Anabasis, Arrian's Alexander, and Plutarch's Life. For prose reading, Homer's Iliad and Odyssey and Euripides. باید به خوندن لاتین در ساعات فراغتت به سختی ادامه بدی. به توصیه می کنم بدون وقفه در هر دو زبان یونانی و لاتین تاریخ و شعر بخونی. در یونانی اول از همه کوروشنامه رو شروع کن و بعدش هرودوت، توسیدید، آنابازیس و هلنی های گزنفون، زندگی پلوتارک، در زمینه نثر ایلیاد و اودیسه هومر و اوریپید. میدونید نویسنده این متن کیه؟ تامس جفرسون، نویسنده پیشنویس اعلامیه استقلال، از اولین پایه‌گذاران آمریکا و سومین رئیس جمهوری این کشور. در حقیقت این چند سطر بخشی از یه نامه است که اون به نوش فرانسیس اپس که میخواست وارد دانشگاه بشه نوشته. کی نوشته؟ حدود 200 سال پیش. 200 سال پیش یکی از شخصیت‌ها و رهبران برجسته تاریخ جهان از رهبر برجسته دیگری که بیش از 2000 سال قبل از او اولین دولت جهان رو تشکیل داده حرف میزنه. کتابی که او توصیهش میکنه کوروشنامه است، نوشته گزنفون، تاریخ نگار و سربازی نیابتی یونانی قرن 5 پیش از میلاد. اون درباره کوروش نوشته. جالبه بدونی که جفرسون در یه نامه دیگه از دوست ایتالیاییش فیلیپ مازی درخواست ترجمه تازه‌ای از اون کتاب به زبان ایتالیایی میکنه. دست کم 4 چاپ مختلف از کوروشنامه در کتابخانه شخصی جفرسون به ثبت رسید و جفرسون تو یکی از اونا با خط خودش دست به مقایسه ترجمه 2 نسخه از کتاب زده. پادشاهی کوروش برای گزنفون که در سالهای 400-401 پیش از میلاد از نزدیک با ایرانیان آشنا شده بود تأثیر گرفته. پادشاهی کوروش برای اون یه الگو بود برای گزنفون. الگویی برای بنیانهای یه امپراتوری ایدئال. پادشاهی کوروش اون الگوییه براش که مردمانی از اقوام، مذاهب و ملل مختلف با مدارا در کنار هم میتونن زندگی کنن. کوروش نامه تأثیر قابل توجهی اسکندر مقدونی و جولیوس سزار داشت. بعد یه جورایی به دست فراموشی سپرده شد. پس از رنسانس و عصر روشنگری دوباره مطرح شد و با ترجمه های جدید مورد توجه فلاسفه سیاسی واقع شد. از ماکیاولی و ژان ژاک روسو تا بنجامین فرانکلین برای پس زدن تفکر سیاسی قرون وسطایی و ساختن جامعه مدرن، حکومت اخلاق محور، به کوروشنامه گزنفون رجوع میکنن. طبیعتا این منابع ایرانی نیستن، همه منابع غیر ایرانی هن. تو آمریکا غیر از جفرسون، جان ادامز یکی از بنیانگذاران آمریکا و دومین رئیس جمهوری کشور هم علاقه خاصی به کوروشنامه داشته و از طریق دست نوشته های پسرش جان کوینسی ادامز، ششمین رئیس جمهور آمریکا، متوجه میشیم که پدرش بهش توصیه میکنه برای قبول شغل دولتی باید حتما کوروشنامه رو بخونه. جفرسون از اولین شخصیت های سیاسی جهان مدرنه که عمیقا به جدایی دین از دولت و سکولاریسم اعتقاد داشت و با تمام توان در جهت اجرایی کردنش کوشید. منشور آزادی مذهبی رو که او 240 سال پیش نوشته، اساس جدایی کلیسا از دولت در ایالت ویرجینیا و پس از اون آمریکا قرار گرفت، بی‌طرفی حاکمیت رو در قبال مذهب تضمین می‌کنه. این پیشنویس فرانسوی‌ها که این همه به سکولاریسمشون مینازن 80 سال بعد از مرگ جفرسون صاحب قانون مشابه شده. تجربه کوروش هخامنشی در بکارگیری سیاست رواداری مذهبی و عدم تحمیل دین رسمی که در کوروشنامه وجود داره الگویی شد برای جفرسون. حکومتی با اون درجه از وسعت و پهناوری و با وجود بحران‌های مربوطه همواره آزادی عقاید رو تضمین می‌کنه. استدلالش این بود وقتی کوروش بتونه در دنیای باستان با اون همه فرق دینی و قوم و قبیله که همواره درگیر هم بودن بی‌طرفی رو در مناقشات فکری عقیدتی ایدئولوژیک حفظ بکنه، حتماً چنین چیزی در جهان مدرن ممکنه. تأثیرپذیری جفرسون از این وجه حکمرانی تعدادی از پادشاهان هخامنشی رو میشه در یادداشت‌هایی که او بر حاشیه کتاب رساله در باب آداب و روح ملت‌ها اثر ولتر فیلسوف سیاسی عصر روشنگری فرانسه نوشتم میشه دید. عدم تحمیل دین رسمی و رواداری داریوش یکم که ادامه پادشاهی کوروش بوده نظرشو جلب کرده. ریچارد فرای، ایرانشناس آمریکایی، در سالهای آخر عمرش روی پروژه تأثیر کوروش بر بنیانگذاران آمریکا کار میکرد. جای تأسفه که درست همون موقع که توماس جفرسون و هم مسلکانش روش حکومتداری مدرن و بنیادهای اندیشه سیاسی نو رو تو ویرانه های امپراتوری کوروش در آثار نوشته شده یونانی و لاتین جستجو می کردن، تو وطنش ایران او موجودی گمنام بود و سنگ قبرش هم به نام آرامگاه مادر سلیمان نبی شناخته می شد. تا اینکه در سال 1818 یه دیپلمات و جهانگرد بریتانیایی پس از حدود 1000 سال گمنامی نشون داد که اون بنای سنگی واقع در دشت مرغاب ایران چیزی جز مقبره کوروش هخامنشی نیست. اجازه بدیم به دو مطلب دیگه اشاره کنم که شاید مستقیما به رابطه تاریخی جفرسون و کوروش نداشته باشه ولی به نوعی به تفکرات اون دو مرتبطه. اولیش قرآن جفرسونه. بله، جفرسون قرآن رو هم مطالعه کرده بود. قرآنی که اون خونده بود در سال 1734 میلادی به انگلیسی ترجمه شده بود. ترجمهش مال شخصی بود به نام جورج سیل، شرح‌شناس انگلیسی که از عربی به انگلیسی ترجمهش کرده بود و اسمش القرآن المحمد بود. این قرآن در حال حاضر تو کتابخانه کنگره آمریکا نگهداری میشه. این قرآن رو وقتی دانشجوی حقوق بود خریده بود که بتونه تأثیر اسلام رو بر نظام حقوقی کشورهای جهان مطالعه کنه، شاید هم بتونه نظام حقوقی امپراتوری عثمانی رو بشناسه. طبق برآوردهای تاریخی حدود 20% از زنها و مردایی که در فاصله قرن 17 تا 19 به عنوان برده به آمریکا برده شدن یا آورده شدن مسلمان بودن. جفرسون در سند تاریخی اساسنامه ویرجینیا برای آزادی مذهب، اون همون که اشاره کردم، نوشته حق عبادت برای یهودی ها، غیر یهودی ها، مسیحی ها و محمدان، هندوها و کسانی که به هر مذهبی کافرند محفوظه. پایان نقل قول. در گذشته کلمه محمدان برای مسلمانان به کار گرفته می شده. جالب اینجاست که 200 سال پس از مرگ جفرسون، رشیده طالیب 42 ساله که فلسطینی تبار و مسلمان یا به قول سومین رئیس جمهور آمریکا از محمدانه، با دست گذاشتن بر روی قرآن جفرسون سوگند میخوره تا کنار قانونگذاران ایالات متحده بنشینه. ایشون نماینده مردم میشیگان در کنگره آمریکا هستند. به این دوراندیشی کوروش و جفرسون با من یک انسان به نظر من باید افتخار کرد. جفرسون دوستدار کوروش شد ولی ریچارد فرای، شهرشناس و ایرانشناس برجسته آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد، عاشق ایران بود. او بیش از 70 سال از عمرش را وقف مطالعه و پژوهش درباره تاریخ و فرهنگ فلات ایران کرد. او وصیت کرده بود که اونو در حاشیه زاینده رود کنار استادش پروفسور پوپ دفن کنن، ولی متاسفانه خانوادش پس از 73 روز سردوندن و بلا تکلیفی مجبور شدن جسدشو بسوزونن. آقای کاظم موسوی بجنوردی رئیس دارالمعارف بزرگ اسلامی وصی او بود و میخواست وصیت نامش رو عملی کنه. در یک مصاحبه میگه 3 نامه برای رئیس جمهور، وزیر خارجه و استاندار اصفهان نوشته، ولی هیچ کدوم پاسخ مستقیمی به او ندادن. محافظه‌کاران به حیله‌های مختلف، انواع بهانه تراشی، تظاهرات به اصطلاح خود جوش مردم شهید پرور اصفهان و غیره مانع این کار شدن. موضوع خیلی طولانی، ولی اجازه بدید مطلب رو با نامه سرگشاده 233 استاد دانشگاه‌هایی چون صنعتی شریف، تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، یاسوج، شیراز، فردوسی مشهد و غیره که خطاب به حسن روحانی نوشتن پایان بدم. در این نامه اومده، نقل قول: استاد ریچارد فرای، ایرانشناس مشهور و خدمتگزار صادق تاریخ و فرهنگ ایران که در 60 سال گذشته خدمات درخشانی در شناساندن فرهنگ و تاریخ ایران و به خصوص نقش آن در بست تمدن اسلامی داشته است، اخیراً به رحمت ایزدی پیوست. بنا به وصیت آن مرحوم قرار است پیکر او در شهر اصفهان و در کنار زاینده رود به خاک سپرده شود. کوشش‌های این گونه افراد در چند دهه اخیر باعث شده است که علی‌رغم تبلیغات بسیار نامساعد رسانه‌ها، مفهومی به عنوان فرهنگ غنی ایرانی در جوامع غربی شکل گرفته و گسترش یابد، به طوری که حتی سیاستمداران دنیای غرب نیز همواره با احترام فراوان از فرهنگ غنی ایران یاد می‌کنند. جامعه دانشگاهی ایران با توجه به سال فرهنگ از جناب عالی و دولت محترم انتظار دارد که نسبت به اجرای وصیت‌نامه استاد ریچارد فرای با احترام و تشریفاتی که شایسته اون خدمتگزار عزیز است اقدام لازم انجام شود. طبیعی است که تعلل در این امر نتایج ناگواری برای منافع ملی و سابقه فرهنگی کشور خواهد داشت. ببخشید. پایان نقل قول. همطور که خدمتتون عرض کردم، این نامه هم تأثیری نداشت و متاسفانه خانوادش پس از 73 روز سردوندن و بلا تکلیفی جسد این استاد بزرگ رو سوزوندن.